سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد الطاهرین. قال علی علیه السلام: من عرف نفسه عجب عجب. هر کسی که نفسش رو بشناسد تجرد پیدا میکند، تجرد پیدا میکند عن الفانیات، تجرد پیدا میکند عن الشهوات، تجرد پیدا میکند از اموری که با این نفس ملائمت ندارن، یعنی شرافتش را میفهمد. من عرف شرف معناه صانه عن جناحت شهوته و زور منافق. زور یعنی دروغ، دروغ های آرزوها و من این کارو میکنم و این کارو میکنم و اینجوری هستم و اینجوری میشم و این حرفا. به خودش میگه دروغه، باید تحسین بکنم. هر چقدر به دست بردم راسته و هر چقدر به دست نیاوردم اینا چی هستن؟ دروغ هستن. برنامه‌ریزی که میکنه بعد که برنامه‌ریزی کرد بعد به خودش بگه همه اینا که نوشتی دروغه. وقتی عملشون کردی میشن راست. پس تا وقتی که اینها رو انجام دادی ندادی اینا همشون دروغ هستن.
توبا لمن کذب مناه. خوش به حال اون کسی که این امانی امنیه ها آرزوها خیالات ذهنیش رو تکذیب میکنه. میگه نه اینجوری نیست، من این کارو میکنم و تا بسون برنامه‌ریزی دقیقی انجام میدم و بذار ترم دوم بشه من میشینم مفصل مطالعه میکنم و اینا در یک فرصتی باید بشینم حواسی رو مطالعه بکنم. این همش دروغه. دروغ. هرچی انجام میدی انجام میدی، هرچی که انجام نمیدی قرار انجام بدی، اینا همشون یا همشون علکی هستن دیگه. پس برنامه‌ریزی کردی بعد تمام شد به خودت تفهیم بکن. بگو این برنامه ها رو هر کدومش که انجام دادی راسته، هر چقدرش که انجام ندادی راست نیست. ان شاء الله خدا امکان ما توفیق بده که نفسمون رو از شهوات و از دروغ آرزوها تطهیرش بکنیم، برسیم به تجرد. مرحوم شهید فرمودن: خرید و فروش عنب و تمر و چوب برای اینکه اونها را در تبدیل بکند به امور فاسد حرام است. خرید و فروش بکند انگور را برای اینکه شرابش بکند، خرید و فروش بکند چوب را برای اینکه بتش بکند، اینها حرام هستند. عبارتش مونده بود، عبارتش رو بخونیم بعد برسیم به بعدش. و بیع العنب، بیع عنب هم حرام است. فالمحرم بیع العنب و تمر، خرید و فروش عنب و تمر حرام است. و غیرهما، غیر اینها، مما یعمل منه المسکر، مما از اون چیزهایی که یعمل درست می شود، المسکر مسکر منه از اون ما، از اون چیزهایی که از اون چیزها مسکر درست میشه، این هم خرید و فروششون حرام است.
لیعمل مسکرن، تا اون مای عمل بشود مسکر. این یعمل نائب فاعلش میخوره به همون ما یعمل منه مسکرن. پس یه چیزی داریم به نام انگور، این انگوره رو میشه درستش کرد مسکر. پس یعمل نائب فاعلش میخوره به همون
ما
یعمل منه المسکرن مسکرن. حالا سواء شرطه فی العقد ام حسن الاتفاق علیه، حالا فرق نمی کند شرط ضمن عقد باشه یا اتفاق نظر قبل از عقدشون باشه. بشنن با هم دیگه صحبت بکنن، آقا من یه باغ انگور دارم، اونم میگه منم یه کارخونه شراب سازی دارم، تو انگوراتو به من بده من برم شراب درست بکنم، اونم میگه باشه. خب صحبتش کردن تمام که شد، به تو اشتری تو. الان اینجاها ببینید شرط ضمن عقد نیست، ولیکن مبنای بیعشون بوده دیگه، بر اساس این با هم دیگه بیع کرد. یه وقت هم هست که شرط ضمن عقد میکنه، بعتو این عنبها را به شرط این که ببرید و شراب درستشون بکنید. اینجا ببینید به شرط ضمن عقد است. این در ثمرات فقهیش تفاوت میکنه. اگر شرط ضمن عقد باشه بعد طرف ببره در اون چیزی که شرط ضمن عقد بوده مصرف نکنه، این فروشنده خیار تخلف شرط داره، میتونه به طرف مقابل بگه شرط ما این بود که تو بری اینجا ها مصرفشون بکنی، حالا که تو تخلف کردی من هم معامله رو به هم میزنم، میتونه این کار بکنه. اما اگر نه مبنای بیعشون باشه، اینجا ها دیگه بعد از اینکه بیع لازم شد اگر تخلف کرد، اینجا دیگه فقط یه کار غیر اخلاقی انجام داده دیگه، کار بدی کرده، ما با هم دیگه صحبت کردیم قرار بود که شما اینا رو برای این کارشون بکنی، الان بردی توی چیز دیگه داره استفاده میکنی، این قرارمون این نبود، تو بعده دادی به من، قول دادی به من، الان داری زیر قولت میزنی. ببین یه کار غیر اخلاقی داره انجام میده، ولی معاملهش معامله لازمی است دیگه، به تو اشتری تو، هیچ کدومشون هم خیار تخلف شرط ندارن چون شرطش ضمن عقد نبود. شهید میفرماید فرق نمیکنه، حالا بخواد لیعمل مسکرن، بخواد شرط ضمن عقد باشه یا اتفاق نظر قبل البیع باشه، قبل العقد باشه دیگه، نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم و بر اساسش بیع است. اما حصل الاتفاق علیه، اتفاق یعنی اتفاق نظر علا این لیعمل مسکرن، بر این والخشب لیصنع صنمن، خشب برای ساختنش صنم بت باهاش درست بکنن. حالا که میگیم بت، بت مثال دیگه، او غیره من الالات المحرمه، غیر از اون از آلات محرمه، پس یه حلالی رو بفروشی که تبدیلش کنن به حرام، این هم خیلی فروشش حرام است دیگه. پس قرارتون بر این باشه که تو بر این حلال ها رو تبدیلش کنتون به حرام، این بیعش حرام است. خب هم دلیل خاص داره و همون روایت عامه، ضابطه های عامی که گفتیم، بفروشد برای وجوه فساد، نمیدونم منتیان انحد و فلان، اون روایات عامه که داریم به صورت عموم دلالت میکند، روایات خاص هم داریم دیگه، نمیدونم شرکت میکنه توی یک مزرعه انگور درست بکند، صندوق میچینه فلان میکنه، چیکار میکنه که بعد ببرن شرابشون بکنند، حضرت فرمودن حرام است ثمنش، ثمنی که میگید حرام است، این کار نباید انجام بده، فلان نکنه. بله،
یه خشب چه بود بسازم چه حالات محرمه
بله دیگه، این چیزها یا صلیب درست بکنه، صلبان هم در روایات اومده دیگه، تا صلبان درست بکنن. و یکره بیعه لمن یعمله، کسانی که اهل ساخت این امور حرام هستن، شما مواد خامو بهش بفروشی کار مکروهی انجام دادی، چون تو قصد نکردی که به این امر حرام استفاده بشه، ولی داری به کسی میفروشی که این کارها رو انجام میده. پس یکره بیعه لمن یعمله، چرا گفتی یکره نگفتی یحرمو؟ میگیم چون تو قصد ترتب اثر فاسد نکردی، قصد ترتب اثر فاسد نکرده،
مواد خام داری میفروشی، میگی بنده فروشنده چوب هستم. حالا به منم ربطی ندارد که ایشون بخواد چیکار بکنن، من چوب دارم میفروشم. اما همین اندازه که میدونی ایشون میبره درست میکنه چیزهای حرامی را، کراهت دارد، شهید اول داره میگه. بعد شهید ثانی میفرماید این که به کسی داری میفروشی که این کارها رو میکند، این فرق داره. این وقت تو علم داری که این کارها رو میکنه، این وقت نه، ظن و گمان داری. اگر هم ظن و گمان داری، گاهی از موقع ظن تو غالب است به منزله علم است، گاهی از موقع ظن غیر معتبر است. بله، اگر ظن غیر معتبر باشد، اینجا میتونی بگی یکره، از باب این که شاید اینها در وجود فاسد دارن به کار برده شند، شاید فلان، یکره. اما اگر ظن غالب داری که یه علم عرفی است، اطمینان است و حجیت دارد یا قطع داری، اینجاها دیگه عجبت این است که بگیم حرام است که بخواد بفروشه.
تو
میشه
علم
داشت
ولی قصد
نداشت. بله دیگه، میشه. مثالش هم عرض کردیم دیگه، میان توی عطاری ها میگن گل سرشور به ما بده میخوایم ولی بخوریم. عطاری میگه آقا من فروشنده گل سرشور هستم برای سرشستن، با اینم دارم به تو میفروشم، این کارم نکن، نه بر بخور. قصد یک فعل اختیاریه و چون فعل اختیاری است، بستگی به خودمون فاعل داره دیگه.
توجیه برای قبلیاری میشه، قبلیاری
حالا
با قصد
شدید نباشه،
خب
برای
معامل حرام
نیست. در قبلیم همین حرف رو میگم، اگر مع قصد ترتب الاثر المحرم نباشه، اونجاها دلیلی بر حرمتش ما نمیتونه داشته باشه. حرمت الاکتساب، حرمت النقل و الانتقال به قصد، به قصد ترتب الاثر المحرم. اینو شیخ توی مکاسب محرمه داره. این وقتی میگیم این بیعش حرام است، یعنی حرام است این نقل و انتقال کردن به وسیله بیعت و اشتریت به قصد اثر محرم. بعد میگه چون ظاهر ادله حرمت مثل بیع و امثال این چیزها همین است، حضرت فرمود که بیع خمر، حضرت فرمود که خمر رو نفروش، چون منهی از شرب است، منهی از شربش. خب اینکه میگه چون منهی از شربش، حالا اگر این موقع تو خمر رو فروختی که طرف مقابل برته به برتش سرکش بکنه، اینجا که دیگه لعن کل ذالک منهی عن شربه‌ای که دیگه نیست. یه کسی یه انبار سرکه سازی داره، بشکه‌هایی که درست کرده اینا، خب وقتی گذاشتشون اولش تخمیر میشه، ممکنه مسکر هم باشه. خب همین از که تخمیر شد میشه خمر، نجسند و خمر. ولیکن میذارتشون، مدتی ازشون میگذره یا میجوشونتشون، سلسان که شد میشن سرکه. الان این آقا انباردار است، میخواد این چیزایی که تو انبارش هست رو بفروشه. یه نفر دیگه هم هست سرکه سازی است، به اون طرف زنگ میزنه آقای فلانی من 10 تا 20 تا بشکه دارم، بشکه‌ای که گذاشتم سرکه بشه، الان خمرم ولی بعدن سرکه میشن. خب اون طرف نمیتونه بهش بگه که آقا چون خمر هستم بعد مفسکی من بدی، خیلی فروشش حرام است، اینجور نیست. چون که اون طرف هم میخواد ببره که سرکه، آره دیگه، به اعتبار اون منفعت محللش داره صورت میگیره و لذا حرمتی نداره. شیخ اینا رو توی مکاسب، بله،
به چیزی که میدونی من کنه حرامه، مثلا الان بیاییم چیز مسائل رو طلا فروشی که امروش داره طلا فروشی به من که مطمئنی من کنه بس این حرام هم
انگشتری که برای بچه فساد است. خب حالا این رو
چون معنی مانه انت باید بگیم حرام، یا چون میدونم قصد چیز قصد کردم و علم دارم به اینکه میخواد حرام است،
از داری مقلدی که هستی؟ مقلد آقا هستی. این مسئله، این مسئله محل اختلاف احتیاطش این است که انگشتر دست نزیاد این است. ما پارسال گفتید، میگفتیم شما لقمه که خوردید دیگه میتونید جواب همه مسائل رو بدید دیگه. هر که سوال کرد چی بهش میگی؟ این مسئله محل اختلاف است و بهتر است احتیاط کنید. یا بهش میگی مرجع تقلید دیگه، مثلا میگه آقا، میگیم من فتوای آقا رو نمیبینم. حالا من اینو سوال کردم به غرض اوقلایی ورش داشتم، میخواستم فردا ایشون ببینه برای ما این مسئله رو بیاره.
فردا شده اینو قول ما
فردای درسی برای اینکه قرار بود فروعات فقهی دیگر رو نپرسید دیگه، گفتیم ان شاء الله مکاتب محرمه شیخ.
چی میشه الان من این سوالو بله.
نه فرق اینا فرق های چی در من میده؟ فروعات اینا فروعاتی هستن تو مکاسب محرمه، مناطهاشو بحث کرده بعد اونجا محل بحث کرد، ولی این فرق خیلی فرق خوبی بود که انشاءالله شنبه آره اینا انشاءالله برای ما
محض لجیم تو قرمت مشتر
صدا مردونه موحظ داره عمل تمام آقای آقای بهجت هم دیگه نه الان نه آقای بهجت رو شما برای ما بیار آقای بهجت رو بیار چون آقای بهجت
چیز
جان مدرسی
رو دارم نظر آقای رو کلا
خیلی خوب آقای پس انشاءالله خطوط آقای نظر آقای بهجت رو بیار برامون ایشون هم فتوای آقای خامنه‌ای میده این که گفتم آقای بهجت برای این که من یادم آقای بهجت یه دقت جالبی تو این جاها کرده گفته فرق هست بین این که ماده را داری میفروشی یا هیئت را داری میفروشی اگر ماده را داری میفروشی حلال است درسته انگشترش مردون است ولیکن مادهش چیه؟ طلا است داری میفروشش کن ولیکن اگر داری مع هیئت میفروشی وقت اینجاها میشه هیئتی که برای مردها هست و حرام است زن دستش بکنه انگشتر مردونه دستش کرده کار حرامی کرده مرد دستش بکنه طلا دستش کرده کار حرامی کرده ولی زا بله قیمتش هم فرق میکنه این دیگه بار قبلا هم گفتیم اگر یه وقت دیدید فقها اینجوری فتوا دادن اینها رو یه وقت حمل نکنید به اینکه دارن مثلا میپیچونن دارن خودشون بازی میکنن نه حرفی هست که عوام میزنن نه که حرفایی که عوام میزنن و الا فقها چون بر اساس مناطهای شرعی صحبت میکنن اینا رو قشنگ کیسه رو از هم تفکیک میکنن دیگه بعد ثمره فقهی هم داره دیگه اون میگه مادهشو بفروشی یه قیمت داره با هیئتش بفروشی یه قیمت دیگه‌ای داره اون وقت ارزش افزوده داره اگر با هیئت بفروشی بدونش بفروشی ارزش افزوده نداره نه یکی که تو احکام فقهیش تاثیر میگذاره پس انشاءالله رو انشاءالله نگاه بفرمایید آره برامون این مسئله رو بیاریم خب
از کجا شهید سانی بفرما منظور شهید اول اونجا از کراحت فقط اونجا یکی نمیدانم این طوری شهر
بکنم نه عبارت مرحوم شهید خب حالا بخونم شرحشو بخونم شرحشو و یکره و بیعه لمن یعمله من غیر ان یبیعه لذالک پس قصد حرام نداره پس قصد ترتب اثر حرام نداشته باشه فقط می ایشون صلیب درست کنه ایشون شراب درست کنه ایشون شراب درست میکنه بعد شهید ثانی میاد میگه ان لم یعلم انه یعمله البته به شرطی که علم نداشته باشه بله ایشون اهل این کارا هست اما این که حالا بخواد اینا ببره همین کارش بکنه نه من علم ندارم نمیدونم زن غیر معتبر دارم زن غیر معتبر هم مبنای شرعی قرار نمیگیرد بنابراین اینجوری اگر باشه کراهت دارد چون احتمال دارد برای موارد فساد به کار برده بشه به همین جهت از انسان خودشو در تهلکه و در نمیدونم فساد و این حرفا قرار ندهد پس نه و عقلا کراهت دارد که انسان این کار انجام بده به جهت عمومات شارع مقدس که گفته است نمیدونم احتیاط بکنید و شریعت مقدس را حفظش بکنید و سایر موارد دیگه شهید سالی میگه بله ما میتونیم همچرد بده ولیکن و الا فالعجبد و التحریم از شهید سانی عبارت شهید اول را بر معنای خاصی هم نکرد گفت ایشون که داره میگه یکره و بیعه لمن یعمله اگر منظورش لمن یعمله بلا علم باشه حرفش خوب حرف شهید اول اما اگر لمن یعمله مع علم به این که یعمله برای این کار حرام عجبت این است که دیگه نگیم یکره و بگیم حرام است که این کار انجام بده
حرام که نداشته باشه
اینا جای بحث داره دیگه از کم تو مکاسب محرمه گفته قصد ترتب بر اثر محرم نباشه چطور میشه اونجا قشنگ شیخ فروعاتشو بحث کرد انشاءالله این کتاب رو خصوص این کتاب رو مفصلشو دارید دیگه مکاسب محرمه مفصلش انشاءالله بیاست
اگر بدانند
اگر بدانند
چه عجبت گفته
اکبر دیگه، یعنی میخواد بگه اکبر فتواست دیگه، یعنی جایی هیچ شک و شبهه‌ای ندارد که مرحوم بشه.
چون که اولش من غیر عنی ابی ابوالزاره،
چی؟
چون که اولش من غیر عنی ابی ابوالزاره داره، پس اکبر تحریم با در نظر گرفتن اون دوتا اکبر تحریم.
آ یعنی چون که قصد ندارد از بعد این هست که این
دارد، ولی قصد حرام ندارد.
آره اگر که مثلا قصد داشت اونجا که دیگه مسلم حرام بود و اقوا حرام بود، یعنی میخواد بگی یعنی اجبرش به این اعتبار است که چون قصد ندارد بلکه علم دارد. آره آره ولیکن از لحاظ فقهی اجبر اقوا از هر اینا همشون چی هست؟ فتوا هستن دیگه، از لحاظ همشون در سطح فتوا هستن، ممکن از جهت استدلال یه ذره بالا پایین باشه. خب و غلبت الظن کالعلم، غلبت الظن کالعلم، این برای چی این حرف رو زد آقایونی که بایسته از یه آقای من سوال بکنم آقای آره اینو چی گفت؟ چرا گفته غلبت الظن کالعلم؟ از داری بعد از پیرن سپی نه خود از داری نه نه خود آره شما ما شما جد
نه
نه خب باشه بفهمدش فهمه می کنید دیگه آره نه قبل از خود تیرن سفیده آره غلبت و بنده کلعیم خب خب چی میخواد بگه؟ کلعیم یعنی میخواد بگه اگر چی شد هم چی میشه؟ خب پس چی میگه؟ و غلبه تو ظن کل علم، یعنی اگر ظن غالب هم پیدا کردید مثل علم حکم علم را پیدا میکنند، باز هم اجبر این است که حرام باشد. درسته؟ بله؟ چون علم عرفی است، اطمینان علم عرفی است. خیلی خوب. وقیل یحرم ممن یعمله مطلقا، خرید و فروشش به کسی که انجام میدهد این موارد را مطلقا حرام است، چه قصد داشته باشد چه قصد نداشته باشد. بله دیگه، یعنی چه علم داشته باشد و چه کسی باشد که این کارها را انجام میدهد. مطلقاً میخوام بگه همه حالتهاش قصد داشته باشد یا نداشته باشد در مقابل مشهور، قصد نداشته باشد علم داشته باشد یا نداشته باشد، اینجاها مرحوم شهید ثانی فرمودند اگر علم داشته باشد یا کل علم باشد حرامه، نداشته باشد حرام نیست. ایشون میخواد بگه مطلقا حرام است. درسته؟ تمام این تفصیلاتی که در قبل گفتیم اینجاها در مقام اون تفصیلها میخواد بگه حرام است دیگه. پس چه قصد داشته باشد چه نداشته باشد، چه علم باشد چه زن و گمان باشد، در همه حالتهاش خرید و فروشش جایز است. تمام شد، این هم یک مسئله. بله
در این فصل داشته که شهید اول یا شهید ثانی، مناسب اینجا نگفتن
خب صرف که مرحوم شهید ثانی همینجوری دیگه، چون نیمه استدلالی بوده بعض از جاها به دلائل و مناطع اشاره کرده، بعض از جاها هم همینجوری ازش گذشته دیگه، کلن تو کل شرح لومه همینجوری مرحوم شهید پیش رفته. نفس که
اصلاح میشه برای کسی کن مکاسب محرمه
همشون باید بگیدیگه، گفته ادعاش بگیم کن مکاسب
محرمه رو بگیم، قسمتی شما گفته نشده. آه در چی رو نگفته؟ چی این ابو تمر و خشب یه چیز دیگه ای باشه که با قصد بی با قصدی بشه که مثلا بعدش بیل حرام بشه.
بله به هر حال یعنی فروعات دیگه هم داره که مرحوم شهید بهش نپرداخته. عرض میکنم سطحش چون سطح فقه چیز بوده
فقه نیمه استدلالی بوده، هم به همه فروع اشاره نکرده و هم به همه استدلالها و مناطات اشاره نکرده. حالا سوال شما این بود که چرا بعضی از موارد اشاره نکرده؟ بله. چی؟ فساد. بله دیگه.
چرا؟
بله دیگه. خب اینم یکی از موارد. یکی دیگه از مواردی که خرید فروشش حرام است و همچنین شرکت در صنعتش هم حرام است، عمل صور مجسمه است. صور مجسمه یعنی صورتهایی که دارای حجم باشه که ازش تعبیر میکنیم به مجسمه. پس این مجسمه ای که مرحوم شهید اول در صورش قبرده، این مجسمه قید احترازی است. یعنی از صورها علا قسمه، این صور یا برجسته هستن یا برجسته نیستن. اگر برجسته باشن بهشون میگیم مجسمه، اگر برجسته نباشن بهشون میگیم صور غیر مجسمه. اون وقت این صور مجسمه، اینها به اعتبار اینکه روایت داریم تحریم کرده از صور مجسمه را، پس اگر یک کسی خرید و فروشش از طریق بت ساختن، از طریق ساختن مجسمه و امثال این حرفا باشد، این میشه یکی از موارد حرام که جایز نیست خرید و فروش بکنند. پس مرحوم شهید میفرماید اگر یک کسی خرید و فروشش از طریق صور مجسمه باشد، لکن شرط حرمت صور مجسمه آن است که از امور ذی‌روح باشد. در روایت دارد که اگر از اموری باشد که دارای روح باشد، روز قیامت خدای متعال به او امر میکند که به این چیزی که درست کردی جان بده، و حالون که نمیتواند به او جان بدهد و خدای متعال او را عذاب میکند به خاطر این کار انجام داده. بنابراین چون روایت نهی شده است، نهی تحریمی شده است از اینکه یک کسی مجسمه درست بکنه، اگر یک کسی خرید و فروشش را از این طریق قرار بدهد، کار حرامی کرده است. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ثمنش رو هم تحریم کرده است. پس از یکی دیگه از مکاسب محرمه درست کردن مکاسب محرمه، یکی دیگه از مواردش ساختن صور مجسمه است. یک، صور بر دو قسم هستند، یا منقشه هستند یا مجسمه هستند. منقشه اشکالی ندارد به نظر شهید اول، اما اگر مجسمه باشد، اینجا اگر زیروح باشد حرام است. اگر زیروح نباشد اشکالی ندارد. باز در روایات هم داریم، روایت صحاب العقول، امام علیه السلام فرمودند اگر یک کسی داره در صنعت مجسمه سازی درست میکنند اما غیر زیروح باشد، اینجاها اشکالی ندارد، حلال است. یک کسی در کارهای نقاشی و در کارهای ساختن مجسمات خونه و درخت و اینها اگر کار بکند اشکالی ندارد. پس چون نه بهش تعلق گرفته، بنابراین خرید و فروشش و امثال این چیزها هم حرام است. مرحوم شهید ثانی میفرماید که ظاهر برخی روایات حرمت مطلق صور ذی‌روح است، اعم از منقشه و مجسمه. شهید میفرماید که شهید ثانی میفرماید ظاهر بعضی از روایات حرمت مطلق صور ذی‌روح است، اعم از منقشه باشه یا مجسمه باشه. بعد شهید ثانی میگه شاید هم نظر شهید اول همین باشه که من گفتم. بعد میگیم خب جناب شهید ثانی، این که با عبارت خود شهید اول نمیسازه. شهید اول دیگه ساختن صور چی؟ مجسمه، این که منقشه است. شهید فرماید خب این اضافه صورت هست به اون ممثل، یعنی صور ذی‌روح که جسم دارد، جسم حی است، جسم دارای حیات است، اینجا اضافه کرده صورت را به اون گفته اگر شما جسم زیروح رو بیارید تصویر بکشید این کار حرامی انجام دادید. مثال لازم نیست حتما خود اون صورت مجسمه باشه، بلکه صورت یک امر جسمانی باشه، یعنی جسمی که دارای روح باشد، تجسم داشته باشد، اینو شما بیایید تجسمشو به نقاشی بکشید این کار حرامی کردید. لعله شاید مرحوم شهید اول میخواد این حرفو بزنه، ولیکن ظاهر شهید میگه، میگه به هر حال ظاهر عبارت شهید اول این است که صور مجسمه فقط حرام است، ولی بعضی از روایات ظهورشون در حرمت مطلق است. نه آره، ولیکن به تخصیص بیرون میکنیم بعض موارد رو، میگیم چون در روایت فهمد است روحانی روزی روح باشد، بنابراین اگر جامدات باشد اونا رو دیگه خارجش میکنیم.
گیاهان هم صحبت اگه اضافه شده باشه مجسمه
حالا این یه احتمال است دیگه، این عبارت دیگه خیلی بحث محتوایی نیست، شاید یه احتمال عبارتی داده، ممکنه احتمال عبارتیش درست باشه ممکنه نباشه. ایب نداره اگه درست نیست که ایش میخوام بگم بحث فقهی ما نیست دیگه، اصل بحث فقهی ما خود اون بررسی روایات است که آیا میشه ازش یه همچه اطلاقی برداشت کرد یا نه. خب این تیکه از عبارت هم ملاحظه فرمایید. و یحرم عمل و صور مجسمه، کلمه عمل رو هم اوورده چون در روایات هم با همین ادبیات اوورده، گفته عمل و صور، ساختن صور. دوات الارواح چون در روایات تعبیر کرده است به صوری که دارای روح باشد. وقتر از به مجسمه، پس مرحوم شهید ثانی قید مجسمه را چی گرفته؟ قید احترازی گرفته دیگه، پس صفت گرفته برای صور، صوری که این چنین باشند تجسم یافته باشند. اینجوری این مجسمه را دیگه مداخله نگرفته، یعنی صور اون موجوداتی که مجسمه باشند که بعد حملش بکنه به فتوای خودش، صرفا یه احتمال عبارتی بود دیگه، یه توجیهه، ولی ظاهر عبارت مرحوم شهید اول این است که المجسمه قیدش قید احترازی است. عن صور منقوشه علا نحو الوساده، پشتی، پشتی هایی که عکس آقا خانم اینها روشون هست، اینا نقاشی هست، اونا عیبی نداره. ول ورق، روی ورق میکشن، روی دیوار میکشن، اینا صورت ها اشکالی ندارن، عیبی ندارن که یک کسی بخواد این کار بکنن. شهید میفهمد بل اقوا تحریمه مطلقا، اقوا این است که بگیم حرام است مطلقا، چون در بعض جاهات اومده است که ایاکم و عمل صور، بپرهیزید از این که عمل صور را انجام بدید. پس چون مطلق اومده است عمل صور، به همین جهت میگیم نه بهش تعلق گرفته و نباید یک کسی مطلقا نقاشی بکشد دیگه. ان اشد الناس یوم القیامه عذابا المصورون، شدیدترین عذاب در روز قیامت اون کسانی هستند که تصویر میکشند. خب مشهور فقها گفتن درسته مصورون ایاکم و عمل صور همه اینها درسته، ولیکن وقتی که در روایات دیگه مقیدش کرده از به روح و روحانی و تعبیراتی از این قبیل، ما میایم تمام این موارد را حمل میکنیم به اون مواردی که دارای روح باشد دیگه، چون در روایات دیگه قید آورد خب در روز قیامت خدای متعال به اینی که ذر روح باشد بعد مجسمه درستش کرده، از تعبیراتی که آورده نمیدونم تسلیمش کرده فلان کرده، روز قیامت خدا بهش میگه پس بهش روح بده، و از اون روایاتی که این تعبیرات آورده قید میزنیم به این دست از روایات، میگیم پس صوری که دارای تجسم و جسمیت و قالب بندی و تجسم باشن اینها را خدای متعال تحریم کرده. اینا دیگه باز میگم فروعات داره دیگه، الانم که دیگه بعضی فقها فروعات دیگه هم بهش اضافه کردن، مثل اینکه اون زمان به اعتبار اینکه هنوز بت پرستی رایج بود و تفکر بت پرستی بود شریعت مقدس تحریم کرد، اما بعد از اینکه کلا از ذهن ها افتاد دیگه فی حد نفسه درست کردن مجسمه ها دیگه حرمتی نداره. اینا دیگه فروعات هستن که الان باید پیگیریش بکنن. خب حالا برگردیم دوباره به عبارت، پس ول اقوا تحریمه مطلقا، به خاطر مطلق بودن بعضی از روایات. خب پس چرا شهید اول همچه فتوایی داده؟ میگیم و یمکن ان یرید ذالک به حمل صفت علن ممثل لل مثال، شاید ان یرید ذالک، شاید هم شهید اول اراده کرده همین حرفی رو که ما داریم میزنیم، حرمت مطلق را شاید اراده کرده. چطوری؟ به حمل کردن این صفت المجسمه علی الممثل. ما اینو حمل بکنیم برای اینکه منظورش از این مجسمه یعنی بکشد نقاشی اونهایی را که دارای جسم هستند. بعد اونا را هم با روایت قیدش میکنیم، یعنی جسم روحانی داشته باشن، پس نقاشی کشیدن اونهایی که دارای جسم روحانی هستن مطلقا میشه حرام. پس یحتمل که مراد مرحوم شهید اول این باشد. بعد نمیتونیم تحلیلش بکنیم، اینا همشون فروعات هم آره اینا فروعاتش هستن دیگه، اختلاف فتاوا هم هست دیگه. نه میاد دیگه اذا حرم شاید حرم ثمنه، یعنی اگر یه کسی برای دیدی که چوب اوورد بود برای من این مجسمه درست کن در مقابلش اینقدر اجرت بگیر، کار حرامی میکنی. اما خود اگر مجسمه درست میکنی میفروشی، کار حرامی نمیکنی. درسته؟ از اینا ما هم دیگه تفاوت کنیم، اینا فروعاتش هستن میاد. تقلب و تقلب فیه آره دیگه، یعنی عمل صبر حرام است مطلقا به جمعی تقلبش. یک کسی بیاد بگه که خونه تو من اجاره بده، میخوام درست بکنم مجسمه رو، میگیم نه من بهت اجاره نمیدم. یک کسی بگه تو بیا شاگرد من شو کنار دست من بهت میگم چکش بده، میخ بده، فلان بده، این حرفا من بده که مجسمه درست بکنم، میگیم نه کار حرامی است، من این کار نمی کنم. اما اگر نه به عمل صور بر نگشت، چی باشه؟ مجسم فروشی باشه. این مجسم فروشی که دیگه از عمل صور چی میشه؟ میاد بیرون. از عمل صور اومده بیرون، حالا فروختن این چیزها میشه. آیا باز هم نه بهش تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ ممکنه یک کسی بیاد تفکیک بکنه، بگه اینجاها نه به عمل خورده. چون به عمل خورده، هر خرید و فروش و اجاره‌ای که به این عمل برگرده حرام است. اما اگر نه رفت به این عمل نداشته باشد، بعد از این عمل باشد، اینجا دیگه ممکن نه بهش تعلق بگیرد. ببینید هرچه که نه به این ساختن خورد دیگه، اجاره برای ساختن، کمک کردن در ساختن، هرچه به ساختن، اما فروختن، اون فروختن دیگه رفتی به اون عمل نداره دیگه، تمام شده دیگه. عرض کردم اینا دیگه فروعاتش هستن، باید ببینیم آیا میشه چه این تفکیکی انجام داد یا نه. بعد از فقها تفکیک کردن، مثل مرحوم امام فرموده مجسمه سازی حرام است، ولیکن خرید و فروشش اشکال نداره. چرا؟ چون نه به چی خورده؟ به عمل خورده. ببینید و عمل صور، چون نه به عمل خورده، بنابراین تمام خرید و فروش هایی که به عمل بخوره میگیم حرامه. مثال هاشو گفتیم، خونه اجاره بکنه برای اینکه مجسمه درست بکنه، میگیم نه. یه شاگردی میخواد که تو مجسمه درست کردن کمکش، میگیم حرامه. اما خارج از عمل مجسمه که شو درست کرده، حالا برده یه کارگر میخواد بفروشه اینها رو، میگیم فروختن دیگه خارج از عمل مجسمه است. و چون خارج از عمل مجسمه است، ما نمیدونیم نحوهش تعلق گرفته یا نگرفته. حالا که نمیدونیم گرفته یا نگرفته، براحت جور میکنم اشکال نداره. ولیکن جمعی تقلبات در عمل صور مجسم، جمعی تقلباتش حرام است. بله اینا فروعات هم دیگه، انشاءالله اینا رو آره دیگه. آره دیگه ثمنش ببینید، بس من اینو عرض میکنم بعد از جلسه بفرمایید. آره عرض میکنم دیگه. مورد بعدی که مرحوم شهید حرامش کرده است، میفرماید خرید و فروشش، معامله کردن با آن حرام است. غنا، غنا یک تعریف، میفرماید غنا یک مفهوم عرفی است. تعریفش باید از لغت و عرف پیدا بکنیم. در لغت و عرف به ترجیعی که ترجیع صوتی که متناسب با مجالس طرب و لهو و لعب باشد ازش تعبیر میکنن به غنا. بعد مرحوم شهید میاد کلن دیگه به مناطش میزنه، میگه که هرچی که عرف بهش میگه غنا. حالا این که ما داریم اینجوری تعریفش میکنم علتش این است که در کتابهای لغت و تعریف های اینجوری پیداش کردیم دیگه. پس ترجیع یعنی بالا پایین کردن صوت به گونه ای که متناسب با مجالس چی باشد؟ طرب باشد. حالا اگر یه وقت عرف به یک ترجیعی گفت غنا ولیکن متناسب با مجالس لحن و طرب نباشد چطور؟ شهید می فرماید اگر عرف بهش میگه غنا، ما باز هم احکام غنا را برش کار میکنیم، چون غنا یک مفهوم عرفی است. احکام شرعی هم به این عنوان خورده، چون به این عنوان خورده به همین جهت میگیم ولو متناسب با مجالس لحن و لعب و طرب نباشد ولیکن صدق عرفی اگر داشته باشد اصل است و حکم حرمت هم بهش میخوانیم. این اصل اولیه ما. خب حالا مسئلتون در این که در چه چیزی باشد تفاوت میکنن؟ میگیم نه، غنا در هر چیزی حرام است ولو قرآن باشد، اینها حرام هستن در هر چیزی که میخواد باشد. یه مواردی در شریعت مقدس استثناء شده، دو مورد رو مرحوم شهید اینجاها ذکر کرد. یکی ساربانی که برای شترانش میخونه که بهش میگن حدا، این رو شریعت مقدس استثناء کرد، اون اشکالی نداره. مورد دومی که در شریعت مقدس استثناء شده خواندن زنان در مجلس عروسیه، که در روایت فرمود که در مجالس عروسی خواندن زنان بدون همراهی با آلات لهو و لعب فقط خوندن دیگه، بخونه و بعدش هم اینا کف بزنن با ابزاری که متناسب با مجالس لهو و لعب باشد ندارن، موسیقی کسی ننوازد. اگر اینجوری باشد این مورد هم استثناء شده است. شهیدش ثانی میگه این دو مورد استثناء شده است. الان هم فتاوای مشهور فقها همینه، این دو مورد رو استثناء کردن، در عین حال بعضی از مراجع استثناء نکردن. مثل آقای سیستانی، ایشون میفرماید احتیاط این است که زنان هم در مجالس عروسی نخوانند. بله، نه کف بزنن، ساکت نشینن، کف بزنن، بله، نه بخونن. ببینید مرداهی بکنن، فلان بکنن، این چیزها.
حالا چلاشون دفت میشه، بچه ها فایلاش میزنن دوستا، این سوال هایی که خودش بچه رو فهمان میکنی که اگه گفتن در دقیقه آخر سوال جواب باشه مثلا نشون در دقیقه رو کاتش کنن یا در دقیقه اگه سوال ها بگذار باشه جسارت میکنم که بچه ها خدا میگم و دوست رو فهمان اگه میشه بشه در دقیقه آخر کلاس شما اصلا این فرصت محبت بریم سوال ها بگذار باشه تو طول اون چل دقیقه که شما محبت بکنی درس رو فهمانه این دیگه کسی سوال نکنه.
خیلی یکی نیست نهلی آخر کلاس دار بسید یکی
نیست
بسید 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 بس